اگر بخواید این دنیا رو قابل دیدن کنید، باید بدونید که یک انسان به تنهایی بیشتر از 2 کیلوگرم باکتری و موجودات میکروسکوپی با خودش حمل میکنه. و وقتی میفهمید که تعداد موجودات میکروسکوپی بدنتون 10 برابر بیشتر از سلولهای بدنتونه، تازه متوجه میشید که شما هم بخشی از این دنیای نامرئی هستید.
این نمایشگاه میخواهد نشان دهد که باکتری ها چقدر در زندگی ما و تعادل آن مهمند و هر موجود زنده از یک مورچه ریز گرفته تا سنگین ترین حیوانات در این جهان نقش دارند. موزه مایکروپیا یک آزمایشگاه هم هست که آن را با یک شیشه از عموم جدا کردند و دیدار کنندگان می توانند کارکنان آن را در حال کار و پژوهش تماشا کنند. ویبه شلوت رئیس آزمایشگاه موزه است.
به نظر من مهمه که مردم از این طریق با موجودات میکروسکوپی و اهمیتشون در زندگی و آینده ما آشنا بشن. اونا نقش مهمی در تولید مواد غذایی یا تولید زیستگاز دارند. اینجا همینطور جای خوبیه برای جوانایی که به میکروبیولوژی علاقه دارن و میتونن بفهمن چه شاخه و راهی رو تو این رشته میخوان دنبال کنن و شاید زمانی یکی از دانشمندان و پژوهشگرانی بشن که راه حلای نوینی رو ارائه بدن، برای مثال برای تولید زیست انرژی.
جلبک یکی از قدیمی ترین موجودات میکروسکوپی جهان است و هنوز بخش مهمی را در آینده ایمان بازی میکند. جلبک میتواند یکی از منابع مهم تولید زیست سوخت باشد. در بخش پایانی موزه بازدید کنندگان می توانند شاهد موادی باشند که توسط باکتری تولید می شوند. برای مثال ماست و میوه های خشک. نخستین پژوهش به روی موجودات میکروسکوپی در هلند در سال 1674 آغاز شد، وقتی زیستشناس آنتونی ون لیونهوک به طور اتفاقی حضور موجودات میکروسکوپی در یک قطره آب را کشف کرد. امروز علم میکروبیولوژی میتواند به حل مشکلات جهان کمک کند، از جلوگیری از آلودگی آب گرفته تا توسعه روش‌های تازه برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
نهادهای مالی از جمله بانک جهانی میگن ویروس ایبولا به شدت به اقتصاد کشورهای آفریقای غربی لطمه زده، به طوری که آثار اون در کشورهای دیگر هم احساس میشه. به همین دلیل بانک جهانی که 3 کشور ایبولا زده رو قبلن از لحاظ رشد درآمد ناخالص داخلی در ردیف‌های بالا قرار داده بود، میگه ممکنه در این رده بندی تجدید نظر بکنه. گزارش رو ببینید در همین رابطه.
شمار تلفات ناشی از ابولا در لیبریا، گینه و سیرالئون به مرز 4000 نفر نزدیک می شود و نهادهای مالی مثل بانک جهانی می گویند اگر شمار بیماران و مرگ و میرها با همین روند پیش برود و از شیوع بیماری جلوگیری نشود، اقتصاد 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون به شدت ضربه خواهد دید و اثرات فاجعه باری به بار خواهد آورد. رؤسای جمهور 3 کشور نام برده از رهبران کشورهای پیشرفته صنعتی درخواست کمک کردند.
ایبولا به کشاورزی، تولیدات صنعتی، ساختمانسازی، جهانگردی و حمل و نقل کشور ما آسیب و صدمات زیادی زده است و تهدید بزرگی نسبت به رشد انسانی، امنیت کشور و کاهش فقر است. به دلیل این بیماری خزانه کشور خالی شده است.
جیم یانگ کیم رئیس بانک جهانی میگوید در پیش بینی هایی که برای رشد اقتصادی در سال 2014 شده تجدید نظر شده است و اگر این بیماری مهار نشود در این پیش بینی ها باز هم تجدید نظر خواهد شد.
دنیا تا پایان سال 2015 نزدیک به 32 میلیارد و 600 میلیون دلار زیان خواهد دید که بالقوه اثری فاجعه بار است.
دیوید ایوانز از کارشناسان ارشد بانک جهانی بر این باور است که کشورهای آفریقای غربی هم اکنون آثار این زیان‌ها را حس می‌کنند.
در این 3 کشور آفریقایی ما شاهد زیانی معادل 350 میلیون دلار در تولیدات هستیم و این به معنای آن است که که سیرالئون، لیبریا و گینه معادل 350 دلار فقیرتر خواهند شد.
برای نمونه صنعت هواپیمایی را در نظر بگیرید.
تا ماه اوت هر هفته بیش از 30 پرواز به سیرالئون می رفت یا از آن کشور خارج می شد. این مقدار پرواز در ماه سپتامبر به 6 پرواز کاهش یافت. در همین راستا از فروش مواد سوختی و سیمان و کالاهای دیگر به میزان زیادی کاسته شد، چون مردم از سرمایه گذاری نگران شدند.
آمادوسی، عضو ارشد مؤسسه بروکلین، میگوید عواقب این بیماری گسترده‌تر از آن است که ما اکنون شاهد آن هستیم، زیرا از یک سو به دلیل کند شدن فعالیت‌های اقتصادی از درآمدهای کشورها کاسته می‌شود و از سوی دیگر باید هزینه درمان‌ها پرداخت شود. بدین ترتیب کشورها با یک کسر بودجه عظیم مواجه می‌شوند که خارج از حد انتظار است. بابک راد، صدای آمریکا.
ماه گذشته، منظورم ماه سپتامبر است، 248,000 شغل تازه در آمریکا ایجاد شد و نرخ بیکاری هم به پایین‌ترین سطحش در 6 سال گذشته رسید. این خیلی خبر خوبیه. اما برخی از تحلیلگران با اشاره به بازسازی سریع اقتصادی و رونق بازار کار در آمریکا میگن بانک مرکزی آمریکا به زودی نرخ بهره‌های بانکی رو افزایش میده. گزارشی از کوروش نادری ببینید درباره همین موضوع.
در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، گزارش ماهانه بازار اشتغال نشان داد که نبض اقتصاد کشور با ثبات و پرقدرت است. وزارت کار آمریکا اعلام کرد که اقتصاد آمریکا در ماه سپتامبر در بخش غیر کشاورزی 248,000 شغل جدید ایجاد کرد و نرخ بیکاری را به 5.9% رساند که پایین‌ترین میزان بیکاری در 6 سال گذشته به شمار می‌رود. و این در حالی است که وزارت بازرگانی آمریکا نیز در تجدید نظر اخیر خود رشد اقتصادی آمریکا در 3 ماه دوم سال جاری را 4.6% برآورد کرد. تحلیلگران معتقدند که خبر رشد سریع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری احتمالاً بانک مرکزی آمریکا را بران خواهد داشت تا در پی قطع کامل خرید ماهانه اوراق قرضه، نرخ بهره‌های بین بانکی فدرال را نیز به زودی افزایش خواهد داد. براد مکمیلان، مشاور ارشد سرمایه‌گذاری شبکه مالی کامانورس، میگوید اقتصاد آمریکا در مسیر درستی حرکت می‌کند.
چند ماه متوالی است که اقتصاد آمریکا هر ماه بیش از 200,000 شغل جدید ایجاد کرده است. این چیزی است که از دهه سال‌های 1990 تا به حال سابقه نداشته است.
گریت مکبراید، تحلیلگر ارشد بانک رید.کام، میگوید مشاغل ایجاد شده در بخش‌های مختلفی از جمله مسکن، صنایع و خدمات حرفه‌ای رو داده است.
مهمتر از همه این است که کارهای تازه‌ای که امسال ایجاد شده نسبت به سال گذشته از کیفیت بهتری برخوردارند. در سال جاری بیشتر کارها در بخش خدمات حرفه‌ای بوده است.
گزارش وزارت کار همچنین حاکی است که در ماه سپتامبر بر میزان دستمزدها نه تنها اضافه نشده، بلکه مقداری هم کاسته شده است. عدم افزایش دستمزدها در سالیان اخیر تأثیر منفی بر میزان مصرف داشته که 2/3 اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد. اما براد مکمینان می‌گوید تداوم رشد اقتصادی، بهبود بازار کار و بالا رفتن دستمزدها دریافت وام را مشکل‌تر خواهد ساخت، چون بانک مرکزی را بران خواهد داشت تا بهره‌های بانکی را افزایش دهد. رکود اقتصادی در آمریکا باعث شد که بانک مرکزی به منظور بازسازی اقتصادی کشور و رونق بازار کار نرخ بهره‌های بانکی فدرال را کاهش و آن را به صفر برساند. برخی از اقتصاددانان معتقدند که تداوم نرخ پایین بهره‌های بانکی و بهبود وضع اقتصادی باعث بالا رفتن نرخ تورم شده و بازتابی منفی در اقتصاد کشور خواهد داشت. بازارهای بورس از گزارش کاهش نرخ بیکاری استقبال کردند و بر ارزش شاخصهای عمده سهام افزوده شد. کاهش نرخ بیکاری معتبرترین معیار سلامت اقتصادی آمریکا پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره به شمار می‌رود که قرار است در 4 ماه نوامبر برگزار شود. کوروش نادری، صدای آمریکا.
بله بریم سراغ موضوعات محیط زیستی در ایران. پاکسازی غارهای ایران در روز جهانی غارها، برگزاری جشنواره فیلم با درون‌مایه کمابی و درخواست هنرمندان برای فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده بهینه از آبها، ایجاد ستاد واکنش سریع مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و البته راه‌اندازی کمپین ممنوعیت حیوانات در سیرک‌ها از جمله رویدادهای مهم محیط زیستی دو هفته اخیر است که بهمن سقایی به اون می‌پردازه.
دوستداران حفظ محیط زیست ایران همزمان با روز جهانی غارها با همکاری همدیگر به پاکیزه‌گردانی غارها پرداختند. برای نمونه مردم شهرضا به دعوت سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی به صورت گروهی غار شاه قنداب در حومی شهر را پاکسازی کردند. آنان توانستند در این روز 22 گونی زباله به وزن 670 کیلوگرم از این غار خارج کنند. ایران با بیش از 2000 قاره چندین میلیون ساله یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان به لحاظ برخورداری از این مکانهای طبیعی و جاذبه‌های توریستی است. اما عدم مراقبت، بی‌توجهی مسافران و گردشگران به حفظ پاکیزگی قارها باعث شده این روز به نام روز ملی پاکسازی قارها نامگذاری شود. بحران کمابی و بیابی که مشکل بزرگ و پیش روی امروز روز صدها شهرستان و کلانشهر ایران است، در اون مایه یک جشنواره فیلم به نام گزارش یک نگرانی شده است. هدف برگزار کنندگان تغییر در الگوی نامناسب مصرف و برانگیختن حساسیت بیشتر مردم به جلوگیری از هدر رفتن آب به عنوان سرمایه ملی عنوان شده است. مجید انتظامی، آهنگساز و خالق سمفونی کارون در این باره گفت: همه ما با ابزارهایی که در اختیار داریم میتوانیم در فرهنگ سازی برای استفاده درست از آب بکوشیم. مجید انتظامی افسود: به نظرم همه هنرمندان تمام هنرها از جمله سینما، نمایش، موسیقی و هر هنر دیگری می توانند با ابزار فیلم و تئاتر و ایجاد ارتباط خوب با مخاطب آنان را با اهمیت آب بیشتر آشنا کنند و زمینه‌ای برای استفاده درست از این مایه حیات فراهم کنند. از پی آتش سوزی های پیاپی و گسترده هفته های اخیر در جنگل های ایران، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید بنا به دستور رئیس جمهوری اسلامی، ستاد واکنش سریع برای مقابله با آتش سوزی جنگل ها با 36 میلیارد تومان بودجه تشکیل می شود. به گفته مقام های دولتی، هزاران هکتار جنگل های حفاظت شده در جریان آتش سوزی های این چند هفته سوخته است. آتش سوزی هایی که بنا به تایید مسئولان عمدی بوده و گرایش به زمینخواری و تصرف زمین ها برای ساخت و سازهای مسکونی عامل اصلی این آتش سوزی ها بوده است. گروهی از تلاشگران حقوق حیوانات ایران با راه اندازی یک کمپین عمومی در نامه سرگشادی به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار حذف حیوانات از سیرک‌های ایران شدند. این کمپین با تاکید بر اینکه سیرک حیوانات اشتباه بزرگی است که چندی است در جوامع پیشرفته به دلایل علمی و اخلاقی منسوخ شده افزوده است، آزار حیوانات سیرک تأثیرات منفی روانی بر کودکان دارد. و سرانجام آنکه دوستداران حقوق حیوانات مشهد با برگزاری یک کمپین در خیابان‌های این شهر خواستار توقف کشتار سگ‌های بی‌خانمان و در پیش گرفتن برنامه عقیم‌سازی آنان برای نجات جان این سگ‌ها شدند. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
خب برگردیم به آمریکا. بریم به ایالت کالیفرنیای آمریکا که سومین سال بحران ناشی از خشکسالی خودش رو پشت سر می‌گذاره، بحرانی که تأثیراتش رو بر کشاورزی و جوامع شهرهای کوچک و بزرگ این ایالت آشکار کرده است. برای نمونه صدها خانه در شهر سنترال وی در مرکز این ایالت هم همینک بدون آب آشامیدنی هستند. بریم ببینیم گزارش رو در همین رابطه.
بحران کم آبی و بیابی در ایالت کالیفرنیا یکی از مهمترین مشکلات روزمره ایالتی است که تولید کننده بیشترین فرآورده‌های غذایی آمریکاست. از میوه و سبزی گرفته تا فرآورده‌های گوشتی و شیر. با این همه شماری از ساکنان شهرک سنترال ولی با کمبود آب آشامیدنی روبرو شدند و سازمان‌های خیریه دست به کار توزیع آب آشامیدنی برای مردم شدند. دبی مارتینز در حومه این شهرک زندگی می‌کند و خانه‌اش به آب لوله‌کشی شهر وصل نیست. در نتیجه آب مصرفی خانه‌اش از چاه تأمین می‌شود. حالا چاه آب هم خشک شده است.
آره، سه سالی که خشک شده. همسایه‌ام به من آب داده، اما چاه اونا هم داره ته می‌کشه.
کاریزها ابزار اصلی آبرسانی به شهرهای کالیفرنیا هستند، اما مثلا در شهرستان تولاری سفره‌های آب زیرزمینی و چاه‌ها با کاهش شدید آب یا بیابی روبرو شدند.
همه این چاه‌ها در حال خشک شدنند و یا با کمبود آب روبرو هستند. آب چاه‌ها آلوده به ماسه و یا حتی کثیف با میزان بالای نیترات است.
جری براون فرماندار کالیفرنیا لایحه‌ای را به امضا رساند که ضوابط بهره‌مندی آب‌های زیرزمینی برای مقابله با کم آبی را تعیین کرده است.
اما چالش بزرگ ما اینه که ما با آب ناسالمی روبرویم که نوشیدنی نیست، اما میشه از اون برای حمام یا شستشوی ظروف استفاده کرد.
حالا سازمان‌های خیریه تا آنجا که می‌توانند مخزن‌های نگهداری آب در خانه‌ها نصب می‌کنند تا خانواده‌ها آب آشامیدنی داشته باشند. مقام های دولتی میگویند رساندن آب آشامیدنی سالم به شهروندان ارجحیت درجه یک آنهاست. با این همه تا زمانی که اقدام های زیربنایی آبرسانی انجام شود، مردمی که با بیابی روبرو هستند برای تامین آب به همسایه ها، سازمان های خیریه و مقام های دولت محلی روآور می شوند تا تشنه نمانند.
و اما یک اقدام مهم توسط رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که محدودیت کمک‌های نظامی به 6 کشور که گفته میشه در سال جاری از کودکان به عنوان سرباز استفاده کردن رو برداشته. اکثر این 6 کشور که در آفریقا واقع شدند بر اساس گزارش ماه ژوئن وزارت امور خارجه آمریکا در لیست 9 کشوری قرار دارند که به قاچاق انسان می‌پردازند. لغو محدودیت‌ها این 6 کشور را از مجازاتی که در قانون منع استفاده از کودکان سرباز آمریکا در نظر گرفته شده از جمله قطع کمک‌های نظامی معاف می‌کنه. پام داکینز گزارشی تهیه کرده، برگردانش را الان می‌بینیم با هم.
سوزان شپلر، استاد درگیری‌های خشونت‌بار و نوجوانان دانشگاه آمریکا می‌گوید کودکان سرباز مانند آنهایی که در کشور جمهوری آفریقای مرکزی می‌بینید پس از شرکت در درگیری‌های خشونت‌آمیز در شرایط و وضعیت‌های ناهنجاری قرار می‌گیرند که قربانی تجاوزات بیشتری می‌شوند.
آنها اکثر به اجبار در استخدام ارتش و یا سازمان‌های وابسته قرار می‌گیرند و یا به خاطر فقر و شرایط ناجور خانوادگی از روی ناچاری داوطلبانه وارد ارتش می‌شوند.
نگرانی از چنین رفتارهای نادرست و تجاوزات واشنگتن را بران داشت تا 9 کشور یعنی جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، رواندا، سومالی، سودان، سودان جنوبی، سوریه، یمن و برمه را در لیست کشورهایی که از کودکان سرباز استفاده می کنند قرار دهد. اما اکنون آقای اوباما تمام این کشورها بجز سوریه، برمه و سودان را از بخشی و یا به طور کامل از مجازات‌هایی که در قانون جلوگیری از سربازان کودک پیش‌بینی شده مستثنا کرده است. دان ماهانتی، مشاور امنیتی و حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا درباره دلیل لغو محدودیت‌ها چنین توضیح می‌دهد.
ما پیشرفت‌هایی را که این کشورها در برنامه‌های ملی خود و با همکاری نزدیک با سازمان ملل متحد در این زمینه به مورد اجرا گذاشتند در نظر می‌گیریم. دوم آنکه برداشتن کامل یا بخشی از محدودیت‌ها در رابطه با هدف‌های ملی و امنیتی آمریکا صورت گرفته است.
ماهانتی نظر کسانی که می‌گویند لغو محدودیت‌ها پیام‌های متفاوت و متضادی به کشورهایی که از کودکان سرباز استفاده می‌کنند می‌فرستد را رد می‌کند.
کاملا برعکسه. به باورم از زمان انتشار گزارش قاچاق انسانها و نام کشورهای مربوطه تا تصمیم گیری آقای اوباما برای برداشتن محدودیت‌ها واقعا فرصت بسیار مناسبی است تا با گفتگو با جوامع مدنی، سازمان ملل و کشورهای درگیر این مسئله را برای آنها کاملا روشن کنیم.
ادوانت اکوی از سازمان عفو بین‌الملل با نظر ماهانتی موافق نیست.
کشورهای آفریقایی دریافت کننده این کمک‌ها فرمان ریاست جمهوری آمریکا در مورد کودکان سرباز و قاچاق انسان‌ها را جدی نگرفتن. اونو به عنوان یک کسب و کار معمولی تعبیر کردن. به اعتقاد من خطر اصلی دقیقاً همین جاست.
او میگوید در حالی که مشکل تغییرات را به مورد اجرا گذاشت، ولی به عمل نیاوردن هیچ اقدامی برای جلوگیری از استفاده از سربازان کودک به مراتب از آن بدتره.
Children being physically abused. Children being at risk of death.
به کودکان به طور فیزیکی تجاوز می شود. اونا در خطر مرگ هستن. کودکانی که سواد ندارن. اونا بیش از اون که قدرت فکری یا توانایی اخلاقی داشته باشن تا خشونت قابل قبول رو تشخیص دن، آموزش سربازی می بینن و در معرض درگیری های خشونت بار قرار می گیرن.
When violence is acceptable, if it ever is.
اکوئی میگوید یکی از اقدامات خوبی که آمریکا میتواند انجام دهد آن است از قانون منع استفاده از کودکان سرباز خود پیروی و از این طریق به کودکان کمک و کشورهایی که در درگیری‌های خشونتبارشان از کودکان سرباز استفاده می‌کنند را مسئول بشناسد. کوروش نادری، صدای آمریکا.
و اما ادامه واکنش ها به کسب افتخار دختران ورزشکار ایرانی در بازی های اینچه‌اون در ایران و موضوع بحث برانگیز همیشگی در حوزه ورزش زنان، یعنی حضور اونها در ورزشگاه ها، این بار پرداخته شده است از سوی یک مقام فعال در امور زنان و خانواده در ایران در گزارش ورزشی زنان این هفته برنامه خیابان زندگی. افتخار آفرینی زنهای ایرانی در بازی‌های اینچه اون برای برخی مقامات دولت و 166 نماینده مجلس و بعضی از رسانه‌ها اگرچه مثبت بوده، اما صحبت‌های عبدالله جوادی آملی نشون میده همه هم به این رویداد مهم ورزشی افتخار نمی‌کنن. این مفسر قرآن گفته ما خیال می‌کنیم کمال زن در اینه که برای ما بره مدال بیاره، کمال زن در مادر شدن، فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما بره پاش رو دراز کنه و یک کسی رو بزنه و برای ما مدال بیاره. فاین تصحبون، به کجا داریم میریم؟ این هفته اما صحبت‌های نجمه خدمتی، ورزشکار 18 ساله‌ای که در مسابقات آسیایی اینچئون کره جنوبی مدال طلای تیراندازی 10 متر بانوان رو به دست آورد، شنیدنی بود که در مصاحبه اعلام کرده لباس در تیراندازی روی نتیجه بسیار مؤثره و متاسفانه در بیرژن در هنگام تمرین 10 نفر با تنها لباسی که تیم داشت تمرین می‌کردند که پس از مدتی پاره شد و قاعدتاً کیفیت لازم رو از دست داده بود. خدمتی به پایین بودن کیفیت اسلحه و نداشتن تفنگ و فشنگ هم اشاره کرده و گفته مربی بودن مادر و موقعیت کافی برای تمرین در موفقیت اون و کسب مدال طلا تأثیر بسیار زیادی داشته. صحبت‌های نجمه خدمتی در حالی عنوان شده که طاهره طاهریان، مشاور ورزش بانوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از شرایط نابرابر در ورزش بین زنان و مردان گله کرده و در مورد حوزه مدیریت زنان در ورزش هم گفته مدیران زن اگرچه برای رسیدگی به امور تیم‌های زنان کار می‌کنن، اما در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شن. این هفته دوباره واکنش یک مقام دیگر دولتی رو داشتیم در بحث زنان و ورزشگاه‌ها. فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، در گفتگو با ایسنا ضمن دفاع دیگر بارش از ممنوعیت حضور زنها در ورزشگاه‌ها گفته اگرچه حضور دخترها و زنها در استادیوم‌های ورزشی ممکنه منجر به تلطیف فضای ورزشگاه‌ها بشه، اما بازم ریسکه و نمیشه از بانوان به عنوان یک ابزار در این زمینه استفاده بشه. در مورد راه حل موضوع هم گفته برای حضور بانوان در ورزشگاه ها نیازمند ابزار، وسایل و برنامه‌ریزی هایی هستیم که امنیت زنها رو به لحاظ فیزیکی و اخلاقی تضمین کنه، اما در حال حاضر این حداقل امنیت هم برای حضورشون وجود نداره. آبی گرم‌ترین رنگ است فیلمی است از عبداللطیف کشیش که در جشنواره فیلم کن خوش درخشید. هرچند فیلم به خاطر شیوه نشان دادن صحنه‌های معاشقه دو زن از طرف جامعه همجنسگرایان مورد انتقاد قرار گرفته، اما تونسته توجه عام مردم رو به عشق بین دو جنس جلب بکنه. اما این فیلم پیش از رفتن روی پرده سینماها کتابی مصور بود نوشته ژولی مارو، نویسنده فرانسوی، کتابی که هرچند یکی از معتبرترین جوایز کتاب مصور رو دریافت کرده بود اما چندان شناخته شده هم نبود. جزئیات بیشتر رو در گزارش سارا دهقان ببینید.
چیزی که دارم از این دنیا با خودم میبرم خاطرات زیبایی است که اغلب آنها را از تو دارم. خنده هایمان، عشقمان، آبی نگاهت و آبی موهایت که ذهنم را در شب‌های نوجوانی به شکلی درگیرت کرد که جرأت ابراز نداشتم. آبی گرمترین رنگ است، نوشته ژولی مارو، نویسنده و تصویرگر فرانسوی، قصه عشق، لذت، جنون، دلشکستگی و جدایی است. عشق میان دو زن که با شیوه روایت غیر خطی و تصاویر هنرمندانه مارو هر طیف و هر سلیقه‌ای را به ورق زدن کتاب تشویق می‌کند. داستان با مرور دفتر خاطرات کلمانتین، یکی از دو معشوق بعد از درگذشتش آغاز می شود و بین حال و گذشته در رفت آمد است. کتاب آبی گرمترین رنگ است چندی پیش توسط سپیده جدیری به فارسی ترجمه شد و توسط نشر ناکجا به بازار آمد.
من با امید به تأثیرگذاری این کتاب روی جامعه دگر جنس خواه ایرانی این کتاب ترجمه کردم و خب توی جامعه مثل ایران که هم حکومتش علیه اقلیت‌های جنسی هست، هم خب اکثریت دیگر جنس خواه چون براشون به اون شکل اطلاع رسانی نشده در این زمینه، آگاهیشون کم هست، اونها یک مقدار متأسفانه هوموفوبیا دارن، وحشت دارن از همجنسگرایان، وحشت دارن از اقلیت‌های جنسی. من فکر میکنم که خب از همین طریقا میشه براشون اطلاع رسانی کرد، آگاهی بخشی کرد توی اون جامعه.
ژولی مارو نویسنده کتاب که خود همجنسگراست، نوشتن این کتاب را زمانی که 19 ساله بود آغاز کرد. او در مصاحبه‌های متعددی که داشته بارها تاکید کرده که کتاب اتوبیوگرافی نیست و داستان سرخوردگی‌های همه اقلیت‌های جنسی را در رویارویی با محیطشان تصویر می‌کند. کتاب در سال 2010 به زبان فرانسه روانه بازار شد و یک سال بعد جایزه مخاطبین جشنواره بین المللی کتاب مصور آنگولیم را دریافت کرد. در سال 2013 عبداللطیف کشیش این داستان را روی پرده سینما برد و نخل طلای 66مین جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد. هرچند صحنه‌های سکسی فیلم با اعتراض همجنسگرایان و خود نویسنده همراه شد. مارو این صحنه ها را سرد، بی احساس، خشن و مبتذل توصیف کرده و معتقد است گرمی عشق این دو زن را تحت شعاع قرار داده. این اولین باری است که یک کتاب مصور با تبدیل شدن به فیلم به شهرتی جهانی دست می‌یابد. ژولی مارو اما معتقد است این هنرپیشه ها و کارگردان فیلم هستند که تبدیل به نام‌های جاودانه می‌شوند، نه او و کتابش. با این حال امیدوار است مردم داستان فراز و نشیب‌های این عشق ممنوعه را به خاطر بسپارند. سارا دهخان، صدای آمریکا.
بله، در برنامه خیابان زندگی نوبت می‌رسد به پیام‌های شما، پیام‌های فیسبوکی و ایمیل‌های شما. با پیام رنون آغاز می‌کنم این قسمت رو که از ما تشکر کرده. ما هم از ایشون تشکر می‌کنیم که برنامه رو دنبال می‌کنن و بیننده‌اش هستن. رنون نوشته است: درود بر شما که با آزادی و قدرت هرچه تمام‌تر مسائل و حقایق پنهان و آزادی‌خواهی را پیگیری و بازتاب جهانی می‌دید. لطفاً موضوع عدم تربیت و نگاه جنسی درست که یک مقوله طبیعی و فیزیولوژیک بدن انسان هست رو گوشزد بفرمایید. بسیاری مردم به علت شرایط بد ازدواج و فقر جنسی به اعتیاد روی می آورند. منظورشون این در اینجا اعتیاد جنسی هست انگار. و اما مینا ایرانی از تنبیه بدنی دانش آموزان و کودکان گلمند هست و پیامی فرستاده است برای ما. مینا نوشته است: مدیری در بندر عباس تمام دانش آموزان کلاسی رو در غیاب معلم تنبیه کرده است، اون هم با زدن لوله پلیکا به سر و دست اونها که به مراتب از چوب و فلک قجری هم وحشتناک تره. مینا سوال کرده است: آیا این مدیر از ممنوعیت تنبیه بدنی در ایران بیخبره و نمیدونه که تنبیه بدنی در ایران چند بار کشته داده؟ مینا ادامه داده: امیدوارم رسانه‌ای شدن این اخبار به تنبیه چنین مدیرانی بیانجامه تا درس عبرتی بشه برای هر کسی که خیال دست بلند کردن بر روی یک کودک رو داره. و ما آناهیتا هه پیام آناهیتا در واقع واکنشی است در مورد برنامه‌ای که ما از خانم فعال حقوق حیوانات در شهر تبریز داشتیم که تلاش‌های ایشان و همراهانشون باعث شده که در تبریز سگ‌کشی متوقف یا شاید بشه بهتر بگم کمتر بشه. آناهیتا نوشته است در همین رابطه که در شهر رشت در منزل خانومی به نام آزاده محجوب از 50 قلاده سگ و 40 گربه، یک اسب و گورکنی که اداره محیط زیست به ایشون داده نگهداری میشه، اما متاسفانه به دلیل پرستاری شبانه‌روزی از سگ‌ها و گربه‌های آسیب دیده فرصت اطلاع رسانی وجود نداره و میزان کمک‌های مردمی هم بسیار کاهش یافته. سریع بگم هر جا هستید شاد باشید، سلامت باشید، به انتهای برنامه رسیدیم، با ما از طریق ایمیل و فیسبوک این برنامه در ارتباط باشید. تا درود دیگر بار در برنامه خیابان زندگی به تک تک شما عزیزان.